نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار در حوزه اقتصاد سیاسی و زنان، به تازگی و پس از تجربه بارها بازجویی، تفتیش منزل، بازداشت و محرومیت از کار از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعات سپاه، ناچار از ایران خارج شده است. این روزنامه‌نگار ایرانی دانش آموخته اقتصاد و روابط بین الملل است و در اولین گفتگوی خود پس از خروج از ایران از تجربه سرکوب و سانسور روزنامه‌نگاران زن در مطبوعات ایران از یک سو و دامهای امنیتی سپاه و اطلاعات برای نفوذ در میان روزنامه‌نگاران از سوی دیگر گفته است، از آنچه که خود عنوان تجربه وادادگی را بر آن گذاشته است. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به گفتگوی ویژه رادیو فردا. در این گفتگو پیش از هر چیز از خانم حاجی‌زاده خواستم که به عنوان یک روزنامه نگار زن از تجربه خود از نوشتن در حوزه اقتصاد سیاسی که در مطبوعات ایران به صورت سنتی میدانی مردانه قلمداد شده بگوید.
بله، این حوزه بود که خب آقایون خیلی بیشتر توش فعالیت داشتن. حتی زنایی که توانمند بودن توی این حوزه به لحاظ دانش و قلم خوبی که داشتن از یه سطحی بالاتر نمی رفتن تو حوزه اقتصادی. حتی توی مطبوعات ایران کلن این مسئله وجود داره. خاطرم هست یک بار ما برای تست یه خودروی رفته بودیم مراسمش و اونجا از اینکه من یا مثلا دخترای دیگه‌ای بودیم که خبرنگار زنی بودیم که برای تست اون خودرو اومده بودیم مثل بقیه خبرنگارای مرد، وقتی قرار بود که ما پشت اون خودرو بشینیم و اون رو تست کنیم، ارزیابی کنیم، در واقع با یکم با نگاه‌ها و متلک‌های روبرو بودیم که خب حالا مگه شما متوجه این موضوع میشید؟
علاوه بر این فضای عمدتاً در اختیار مردان در مطبوعات ایران و به خصوص وقتی به جاهایی میرسه مثل اقتصاد سیاسی، کار کردن تو حوزه اقتصاد با مسائل امنیتی اطلاعاتی و اینها هم در شرایط ایران پهلو میزنه. به هر حال بحث راندها هست، زمین خاری ها هست، موضوع بودجه نهادهای غیر شفاف هست، سپاه قرارگاهی مثل خاتم الانبیا، اینا عوامل بسیار تعیین کننده هستن. حالا روزنامه نگار زنی که داره وسط این میدان کار میکنه، میخوام بدونم که خودش رو در چه وضعیتی قرار میده.
بله، اصولا تصور اینه که تمام فشارها روی حوزه سیاسی وجود داره، در حالی که به واسطه اینکه اقتصاد ما خیلی به صورت مستقیم گره خورده با سیاست، به خصوص اینکه سپاه پاسداران بخش عمده اقتصاد رو برای خودش به صورت بلوکه کرده. یعنی شما وقتی میخواید در مورد خیلی از حوزه ها بنویسید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم نهایتا به جایی میرسید که اونجا سرمایه بزرگ و عظیمی از سپاه توی اونجا دخیل هست. بنابراین قطعا نوشتن توی این حوزه اقتصادی خیلی فضا رو سخت میکرد و خب خیلی هم سانسور بود. این کار رو برای ما واقعا سخت‌تر میکرد.
خودت چه گزارش های شاخصی داشتی که ممکن بود به نظرت نهادهای خاص امنیتی رو حساس بکنه و تو رو به عنوان یک روزنامه نگار تحت فشار قرار بدن؟
یک سری فعالیت هایی بود که توی دوره احمدی نژاد توی سری مناطق آزاد داشت انجام میشد از طرف نهادهای خاص امنیتی. در واقع اصلا کلان اون مناطق داشت از حالت این که برای عموم هست به صورت اختصاصی در میومد برای نهادهای امنیتی. یکی از کارهایی که من انجام میدادم اون زمان تمرکز روی این مناطق بود. مثلا یه دوره در مورد منطقه آزاد کیش یک سلسله گزارش هایی داشتم که خب بابت اون خیلی تحت فشار قرار گرفتم. حتی من خارج از فضای، یعنی یک روزی داشتم میرفتم خونه، به من حمله کردن، لوازمم رو شکوندم، در واقع بیشتر خواستم برم ترس ایجاد کنن. ولی خب اتفاق خوبی بود با وجود اونها، چون که تونستم حالا خودم به صورت مستقیم و با کمک دوستان دیگه‌ای که همراهی کردن در مورد یک پرونده های فسادی که توی اون مناطق بود بنویسیم. اینو میخوام بگم که ما هر جای اقتصاد رو که بگیریم تهش همونطور که گفتیم به یه جایی میرسه که اونجا خط قرمز هست. ما از صنعت خودروسازی بگیرید تا مخصوصا روی حوزه نفت، حوزه انرژی، اونقدر حساسیت اونجا بالاست که اصلا خود مدیر مسئول تو رو محروم میکنه از نوشتن در مورد اون.
در واقع تجربت به عنوان روزنامه نگار اقتصادی تا حد زیادی در قلمرو سپاه و گستره اون نهادهای وابسته به سپاه رقم میخورد.
چیزی که میخوام بگم اینه که شما توی اقتصاد وقتی وارد بشی از یه جایی به بعد به مرور متوجه میشید اون جاهایی که حتی سپاه به صورت مستقیم نیست، اون بخش کوچیک بدنه خیلی نحیف و کوچیک بخش خصوصی هم از یک جایی به بعد برای ادامه حیاتش ناگزیر میشه که وابسته بشه به نهادهای امنیتی از جمله سپاه. از صنایع کشتی سازی بگیرید که توی بوشهر هست، از شرکت‌های تولیدی صنعتی، مخصوصا توی سالهای اخیر هم به صورت مداوم این بزرگتر میشه، یا بخش خصوصی که وجود داشته ناگزیر میشه که یک رانتی رو در اختیار سپاه و نهادهای امنیتی بگذاره برای ادامه حیاتش، یا اینکه رها کنه بره.
در نهایت هم همین حضور همه جانبه سپاه و خاتم الانبیا و نهادهای وابسته به اون و اینها در این مجموعه در اقتصاد کشور بود که باعث شد که برای تو پرونده سازی بشه به عنوان روزنامه نگار.
شکل گرفتن پرونده های مختلف برای من از یه جایی بود که حتی خودم هم تا مدت ها انگار بوده و من خودم خبر نداشت، یعنی مربوط به سالها قبل بود، پرونده های وجود داشت و از یه جایی به بعد اینها پشت سر هم تو قالب نهادهای مختلف شروع کردن به پیگیری. خطوط زنان هم علاوه بر نوشتن یک سری فعالیت هایی به صورت اجرایی داشتم که اونها هم براشون خیلی خوشایند نبود، کما اینکه خب به هر حال خود وقتی یک زن باشی در جمهوری اسلامی، یک زن روزنامه نگار باشی، یک زن روزنامه نگاری باشی که فمینیست هستی، همه اینها یعنی جمهوری اسلامی قاعدتا نمیتونه تحمل کنه و برخورد میکنه و این باعث شد که پرونده پشت پرونده برای من شکل بگیره.
من تا سال 88 خودم داخل ایران روزنامه نگاری کردم، بعد از اون از ایران اومدم بیرون و کارم رو ادامه دادم. روزنامه ها و حتی انجمن صنفی روزنامه نگاران همیشه یا دستشون حالا به اندازه کافی باز نبوده، بهتر بگم به هیچ جای بند نبوده، یا اگر هم که دستشون باز بوده چنان نگران این حیات لرزان خودشون بودن که وقتی یک روزنامه نگار هدف نهادهای امنیتی قرار می گرفت واقعا هیچ حمایتی ازش نمی کردن، صیانتی از روزنامه نگار در کار نبود. می خوام بدونم تجربه تو در این مورد چیه؟
هیچ حمایتی نداشتن. رسانه های ایران از یه جایی به بعد وقتی حس می کردن که ممکن هست شما توی جایگاه قرار بگیری که پرونده داری و فشار امنیتی داری، حتما تو رو رها می کردن تا شاید مثلا حالا گزندی به اونها وارد نشه و سوال نشه که چرا مثلا شما با فردی که مثلا مسئله داره همکاری میکنی. در مورد من، در مورد خیلی از دوستان دیگه ای که تمام این سالها این مشکلات رو داشتن و ناگزیر شدن که یا خونه نشین بشن یا برن و رها کنن و دنبال شغل دیگه باشن.
علاوه بر اینها تجربه درگیری با فریب‌های امنیتی رو هم تو از سر گذروندی، در موردش صحبت بکنیم. اینکه چطور دست نشانده های امنیتی سپاه و اطلاعات راه خودشونو به مطبوعات و بین روزنامه نگاران منتقد باز میکنن، اصلا چه فرایندی طی میشه؟
بله، من یه واژه هست که به نظرم خیلی واژه مهمیه، واژه وادادگی. این وادادگی اگه یک جا شروع بشه انتها نداره و متاسفانه توی این سالها مخصوصا اواخر دهه 80 و دهه 90 خیلی این اتفاق افتاد و خب خیلی تلخه که این رو از یه جایی میبینی دایرش خیلی نزدیک میشه، یعنی حتی مشمول افرادی میشه که قبلا دوستان تو بودن، قبلا با هم توی یک رسانه با هم کنار هم میشستین کار میکردین، این وادادگی براشون اتفاق میفته.
یعنی منظورت توی فضای داخل خود روزنامه ها و مطبوعات بین روزنامه نگارانه؟ فکر میکنی که چرا یک روزنامه نگار درگیر یک چنین ماجرایی میشه؟
به واسطه فشاریه که نهادهای امنیتی روی افراد میذارن و بسیار هم این فشارهای سنگینی میتونه باشه. من خودم تجربیاتم از دست دادن یکی از دوستان نزدیک هم به واسطه این مسئله بود، یعنی اینکه خب بازداشت میکنن چه شما از شما پرونده‌ای داشته باشن یا به سبک اطلاعات سپاه که میگیرن بعد پرونده میسازن، قطعاً روی اون افراد توی بازجویی فشارهای سنگینی میذارن برای همکاری، برای زندگی حتی. برای ادامه تحصیل، برای اینکه تو اگر میخوای کار کنی، اگر میخوای ادامه حیات داشته باشی توی فضای رسانه، باید همکاری کنی. و خب قاعدتا خیلی از دوستانی که مثلا توی این بازجویی‌ها بودن تن نمیدن و خب محروم میشن دیگه. یعنی خیلی از دوستانی که مجبور میشن به ترک کشور، مجبور میشن به خونه نشینی، خروج از رسانه یا هر چیزی، کسایی هستن که سعی کردن مقاومت کنن. ولی افرادی هم بودن و هستن متاسفانه که دچار اون وادادگی میشن و اون تازه شروع ماجراست و بعد از یه جایی بعد دیگه نمیتونه به نظر من اون آدم عقب بکشه و بگه نه دیگه من نمیتونم، چون نهاد امنیتی شوخی نداره با کسی.
این واژگانی مثل پرستو یا شاهین، اینایی که این روزا میشنویم در مطبوعات ایران هم آشنا و ملموسه و در خود این واژه ها هم باز اون کلیشه‌های جنسیتی البته وجود داره، زنان و مردانی که هویت جعلی دارن از طرف نیروهای امنیتی وارد زندگی و جمع روزنامه نگاران یا افراد تحت نظر میشن، اینا تا چه حد فراوانی دارن؟ این واژه اصلا از کجا اومده؟ یعنی چقدر راجع به این موضوع میتونی برامون توضیح بدی؟
واژه‌ای که حداقل برای من به واسطه تجربه شخصی که داشتم خیلی تلخ و دردناکه. من چون تجربه تو این زمینه داشتم تو زندگی شخصی که خب برای من بسیار پرهزینه و تجربه بسیار سختی بود، میتونم بگم اینکه دقیقاً از افرادی استفاده میشه که شما تصورش رو نمی کنید. یعنی یک افرادی همسو در واقع اینطوری نمایش داده میشن، تلاش به جلب اعتماد میکنن، وارد جمع‌های روزنامه‌نگاری میشن، پله به پله اعتماد افراد رو جلب میکنن، به فعالین سیاسی نزدیک میشن، عقایدی رو از خودشون بروز میدن که در تضاد کامل با اون نهادهای امنیتی هست و خب شروع میکنن به نزدیک شدن به افراد، حتی وارد زندگی شخصی میشن و تبعاتی که برای این ماجرا میتونه برای زندگی هر فرد داشته باشه اونقدر گسترده هستش که صرفا توی پرونده سازی هم خلاصه نمیشه به نظر من، چون مدت ها میتونه اون فرد در جریان، یعنی بی اطلاع باشه و نه فقط در مورد خودش به دیگران هم آسیب میبینند. شاید کسی دقیقا تحت همین عنوان به شما نزدیک بشه که حتی فکرش رو هم نمیتونید بکنید.
ورود ماموران امنیتی به زندگی شخصی که میگی، یعنی در لباس دوستی، رابطه، یعنی این برای خودت پیش آمد فکر میکنم، درسته؟
من تو زندگی شخصی بله، در واقع این اتفاق افتاد که نمیدونم، اتفاقا من آدم محافظه‌کاری بودم همیشه، ولی اونقدر این فراینده به شکلی طی شد، یعنی اول از نزدیک شدن به رابطه به دایره دوستان شروع شد و بعد به من نزدیک شد که بله توی زندگی شخصی من یه اتفاق افتاد و تبعات مختلفی هم برای من داشت، از جمله خب یک پرونده جدید و شرایط سخت‌تر. چی بگم؟
این ماجرا چقدر اثر عاطفی و روانی بر تو داشت؟
اتفاقی که میفته بعد از این ماجرا این هستش که هر آنچه که فکر میکنید از واژه اعتماد کردن توی زندگیتون داشتید به طور کامل نابود میشه برای شما و یک نگرانی همیشگی از این که خب آیا این آدمهای دیگه، نه صرفاً کسی که وارد رابطه عاطفی بشه، نه حتی از آدم‌های اطرافتون، نسبت به همه این فضای بی‌اعتمادی صرف برات ایجاد بشه. و خب میگم یه بخشش هزینه سیاسی هست، هزینه امنیتی هست که برای خودت و اطرافیانت ایجاد میکنه و بخش دیگه اون فضای عاطفی، حالا حتی نه فضایی که به لحاظ درونی برات ایجاد میکنه، فکر میکنم تا سالهای سال تبعاتش میتونه برای فرد باقی بمونه. فکر میکنم به راحتی از روان آدم قابل پاک شدن نباشه.
و خب حالا چطور متوجه شدی که این رابطه‌ای که وارد شدی واقعی نیست، در واقع یک دام امنیتی است از طرف حکومت؟
من تو رابطه شرایط خیلی نزدیک و موقعیت خیلی نزدیک قرار گرفتم و یک دایره دوستایی بودیم که این با همه ما وارد رابطه دوستی نزدیک شده بود دیگه. اصلا مدت زمان کل اون ماجرا خیلی طولانی نبود، بودن چند ماه بود، 5 ماه، 4 ماه، 5 ماه این طورا بود. اما قبلش خب یک سری حساسیت ها، ابهاماتی در مورد این فرد بین بعضی از دوستان ایجاد شده بود، ولی خب دست و گریخته میگذروندیم و خب اشتباه بزرگمون هم همین بود. از یه مرحله یک اتفاقی حساسیت ما و پیگیری بیشتر شد، یعنی راستش خود من از یه جایی شروع کردم به پیگیری یک سری مسائلی که هرچی جلوتر میرفتم میدیدم که چقدر همه چیز با اون چیزی که من تصور میکردم متفاوته و همه ما دچار یک شوکی شده بودیم که خب اون اصلا هویت واقعی یک فرد اصلا متفاوته. و بعد به مرور که پرونده هایی که مثلا شکل، پرونده جدیدی که مثلا برای خود من شکل گرفت توی فرآیند بازجویی، این موضوع خیلی دیگه پررنگ و عیان شد. به صورت یک پازل وقتی هر تیکه اون کنار هم قرار داده شد، متوجه شدیم که ما همه هر کدوم به واسطه نوع ارتباطمون دچار یک اشتباه خیلی بزرگ شدیم.
همه اینا، این شرایط، بازجویی ها، فشار ها، حذف شدن ها، همه اینها بود که باعث شد که در نهایت ایران رو ترک کنی؟
من توی سالهای اخیر تقریبا میتونم بگم سال 98 و 99 من مدام یا توی بازجویی بودم، یا توی دادسرا بودم، یا توی دادگاه. در اینش دوباره یه پرونده جدید مواجه میشدم. وسط امتحانای پایان ترم من مجبور میکردم، من هی مدام میخواستنم احضاریه برای بازجویی. یعنی از سال 97، اواخر 97، با وجود اینکه من توی پرونده ها ممنوع کاری نداشتم، حکم مربوط مبتنی برای اینکه من دیگه ممنوع کار هستم نداشتم تو هیچ کدوم از پرونده ها، اما از یه طرف بعضی از رسانه ها دیگه من رو نخواستن، از یه طرف هم جاهایی هم که میرفتم از طرف نهاد امنیتی با اونها تماس گرفته میشد که من رو باید از اونجا اخراج کنم، من اجازه کار ندارم. و حتی به جایی رسید که من دیگه به دعوت یکی از دوستانم توی شرکت خصوصی، اصلا هیچ ارتباطی با هیچ بزرگی، شرکت کوچیک خصوصی، برای مدت رفتم مشغول به کار شدم و حتی با اونجا هم تماس گرفتم. یعنی عملا ادامه حیات اقتصادی، در واقع اینکه بخوام یه فعالیتی داشته باشم، یه شغلی داشته باشم، دیگه برای من امکان پذیر نبود توی سالهای اخیر. و در کنار این و مهمترین چیز این که من یک بخشی از زندگیم و هویت خودم رو توی فعالیت‌های مدنی میدونستم، اون رو هم از من گرفتن. یعنی عملا هیچ گزینه‌ای برای حتی زندگی کردن نداشتم. و خب حالا در کنار تمام اینها زندگی شخصی من هم تحت این آسیب جدی قرار گرفته بود. اینها من رو به کار اجباری فرستادن 3 ماه توی یک آسایشگاه روان‌پزشکی، من مجبور کردن 3 ماه اونجا خدمات اجباری در واقع ارائه بدم، مجبورم کردن از یه سری کتاب رونویسی کنم، مجبورم کردن همه اینها رو تو قالب حکمی که برام داده بودن توی پرونده قبلی و حکم تعلیقی که داشتم.
این حکم بود رونویسی از کتاب و کار در آسایشگاه روانی، حکم شما به عنوان روزنامه نگار بود؟
بله، من توی یکی از پرونده ها که خب برای اون هم بازداشتم کردن و بعد با قرار وثیقه اومدم بیرون، حکم دادگاه 2 سال به من حکم داد که تعلیقش کرد و همزمان در کنار تعلیقیه من باید یک سری مجبورم کردن که یک سری فعالیت ها داشته باشم. به من گفتن که باید 3 ماه خدمات اجباری روزانه داشته باشی، که من رو فرستادم به به آسایشگاه اعصاب و روان نیایش اوایل سال 99، چون پرونده جدیدم هم فعال شده بود و به توصیه وکیلم رفتم که اون رو انجام بدم که توی پرونده جدیدم اینها نتونن دوباره حکم جدید بدن، یعنی اون از حالت تعلیق در نیاد. من نامه داد دادگاه، من رو فرستاد که باید اونها رو انجام. 3 ماه من رفتم به آسایشگاه اعصاب و روان هر روز به غیر از جمعه ها، و هر روز باید اونجا می رفتم و کار می کردم. یعنی فضای خیلی ابزوردی بود برام. و حتی توی اونجا هم من رو محدود کرده بودن که یه وقت به اون افراد نزدیک نشم، ازشون یه وقت مثلا فکر میکنم روزنامه نگارم، فیلم و عکس نگیرم یا هر چیزی.
فکر میکنی انتخاب مرکز بیماران اعصاب و روان برای یه نوع اعمال فشار روانی بیشتر بر تو بود؟
راستش گزینه دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. من توی بازجویی ها مدام بازجو به من میگفتش که، یعنی هم تهدیداش همه این بود که مثلا اول اینکه من تو رو میکنم توی زندان و فکر نکن من تو رو میذارم که بری زندان اوین مثلا یا بری مثلا تو تهران با چی هستن، نمیدونم فلان کار رو باهات میکنیم، جوری در واقع به نوعی که از زندگی ساقطت میکنیم، نه فقط خودت که مثلا اطرافیان خانوادت، یعنی در کنار فحاشی ها و توهینایی که به من میکردن حالت انزجاری وجود داشت، چون زن بودم یه بخشش واقعا صرفا به خاطر زن بودنم بود. من میگفتن فاسدید شما فمینیست ها با این الفاظ، با این روی کرد.
چه کتابایی رو دادن که رو نویسی کنید؟
4 تا کتاب معرفی کردن، گفتن باید از همشون رو نویسی کنید، کتابایی که مثلا کاملا میدونی که با چه نیتی اون کتاب مشخص تعیین شده. بیشتر در مورد دوره پهلوی بود، کتابایی که مثل نشر مرکز اسناد انقلاب و اینها بود. کتاب دار رو مجبور کردن رو نویسی کنم، کتاب به روایت دربار، اگه اشتباه نکنم اسمش رو باید سرچ کنم. 4 تا کتاب بود، 3 تاش مربوط به اون بود و یکی هم کتاب دا بود که مثلا خود کتاب دا حدود 7-8 کرد.
خب با کتاب دا فکر میکنم به عنوان روزنامه نگار از قبل باید آشنایی میداشتی، یعنی میدونستی که چه روایت مناقشه برانگیزی از جنگ ایران و عراق. من اینجا برای شنوندگانمون هم میگم انتشارات سوره مهر اونو منتشر کرده، 120 قسمت سریال در تلویزیون جمهوری اسلامی از اون ساختن، جایزه کتاب سال دفاع مقدس گرفته و با حمایت‌های مستقیم حکومتی و وزارت ارشاد تا به حال فکر میکنم بیش از 157 بار تجدید چاپ شده، در شرایطی که ناشران در ایران پول ندارن که کاغذ بخرن و کتاب منتشر بکنن.
کتاب دارو من اون موقع یه مؤسسه‌ای که مثلا تو این حوزه زنان بود فعالیت می‌کردیم، یه بار برداشتن یه تعداد خیلی زیاد آوردن اونجا، از نمیدونم یکی از این نهاداشون گفتن که بدین فکر اونجا زنایی بودن که خب همشون اعتیاد داشتن و مثلا بهبودی یافته ها بودن و اونجا بحث توانمندسازی و اینهاشون رو داشتیم، آوردن اونجا گفتن اینا رو بدید هر کدوم بخونن، بابت اینکه هر کدومشون هم بخونن این پولی هم بهشون میدیم، 50,000 تومان میدیم که اینو بخونن. اینو بکنید در این حد کتاب دعا.
و حالا اینجا الان در نروژ هستی و دوستم که در پایان این گفتگو بگی که نگاهت به زندگی جدید چیست و برنامه چیه؟
من به کمک، یعنی به دعوت آیکورن فروردین ماه از ایران خارج شدم و الان در نروژ هستم. اینکه خیلی چیزها رو گذاشتم توی ایران و اومدم، خیلی چیزایی که هویت خودم ازشون میگرفتم برای من سخت بود، اما واقعیت اینه که من اومدم تا حس کنم که خیلی از فعالیت‌هایی که شاید دیگه اجازه نداشتم تو ایران داشته باشم یا حتی فراتر از اونها رو که خب به واسطه سانسور و شرایط غیرت بود، حالا الان اینجا شروع کنم. قطعا چیزی که برای خودم می‌بینم انفعال نیست.
و آخرین سوال این که اون آخرین لحظه‌های خروج از ایران یادت میاد؟ مگه ممکنه البته آدم یادش بره.
چیزی که می‌دیدم این بود که اونها با عامل این شدن که نه فقط من، آدم‌های زیاد دیگه‌ای که مجبورن از مرز، از وسط کوه، توی بدترین شرایط خاک خودشون و کشور خودشون رو ترک کنن و با یه چشم‌اندازی که شاید برگشتی نداشته باشن، عاملش فقط و فقط و فقط جمهوری اسلامیه. در واقع خشمی که نسبت به اونها داشتم و بیشتر کرد درونم.